تا همین امروز دکترایی هستند که با مقایسه اعضایی مثل مغز، اعصاب و استخوان‌بندی زنا و مردا سعی دارن ثابت کنند که زنا از مردا ناقص‌ترن.
چند لحظه مکث کرد، به راحله و بچه‌ها نگاه کرد، لبهایش را روی هم فشرد و ادامه داد:
من فقط میگم که این حرفا و نظرها رو دست کم نگیرید. این حرفا فقط جزء فرهنگ عوام نیست، از مسائل مشترک فرهنگ عامه. من میگم در طول تاریخ و حتی همین امروز بسیار از مسائل و پیچیدگی‌های تاریخ، دین، روانشناسی، جامعه شناسی رو با همین نظریه جنس دوم بودن توجیه میکنن و به نظر میاد در طول تاریخ خود زنا هم به این مسئله راضی تر بودند.
راحله سعی کرد با فشار دادن لبهایش روی هم دیگر آرامشش را به دست بیاورد.
میتونی مثال بزنی؟
مثلا میگن از قدیم عقیده داشتن که زنا ضعیف‌تر از مردان و ازشون توقع نداشتن که تو جنگا شرکت کنن. زنا به امنیت نسبی رسیده بودن، یعنی حتی بعد از تسخیر شاه‌ها هم لشکر فاتح کاری به زن و بچه‌ها نداشت. یا اینکه تا وقتی که در شهرهای قدیمی زنا از مردا جدا بودن، مشکلات کمتری گریبانگیر زنا میشد، چه در نوع زندگی و معیشتشون و چه در ارتباطهای اجتماعیشون. ولی از موقعی که در بعض جوامع زنا خودشون رو از دایره این نظریه خارج کردن، تازه در دسترس و دستبرد انواع سختی‌ها، مشکلات و تهاجم‌ها واقع شدند.
راحله کمی مکس کرد و بعد گفت:
می‌دونی چرا تا قبل از این زنا تو این جامعه دچار مشکل نمی‌شدند؟
چون این نظریه زمینه مقایسه بین زن و مرد رو از بین می‌بره. طبیعتاً زنا هم توقعی نداشتن و از ظلم‌ها و تبعیض‌هایی که در حقشون می‌شد ناراحت نمی‌شدند.
شب بر شما خوش شنوندگان محترم، از پخش رادیو فرهنگ همراه لحظات شبانه شما هستیم. از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما ممنون و سپاسگزاریم. دوستان عزیز، رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیدنی است. همینطور میتونید رادیو فرهنگ رو در فضای مجازی هم بشنوید. آدرس ما به نشانی www.radiofarhang.com در دسترس شماست. از این طریق میتونید شنونده رادیو فرهنگ باشید. در این لحظه بریم رادیو کتاب رو بشنویم.
رادیو کتاب، رادیو کتاب، صدای دانایی.
فصل چهارم.
داستان کوتاهی از آلن اسپیس را با هم می‌خوانیم به نام چرا. این داستان در کتاب صبح یکشنبه داستان‌های از ادبیات امروز فرانسه زبان با انتخاب و ترجمه اصغر نوری چاپ شده و آن را نشر افکار منتشر کرده است. بار اول که وارد این خانه واقع در پاسی شدم، درست لحظه‌ای که ونسا به من میگفت اینجا بهت خوش میگذره، با شنیدن صدای تق دلنگه در بزرگ آهنی که پشت سرمان بسته میشد، فهمیدم که هیچ کس نمیتواند آن را از داخل باز کند تا به پلکان ورودی برود، و وقتی خواهرم حیرت زده از صدای چفت شدن اتوماتیک در سرش را ناخودآگاه چرخاند، دکتر سرنن دستش را روی دست من گذاشت و گفت چرا بهش خوش نگذره؟ در آن بعد از ظهر آخر ماه ژوئن ایستاده توی حال که به رغم خنکی خوب خانه می دانستم خیس عرق هستم، صدای کلید در اتاقم یادم افتاده بود که هر شب پدر یا مادرم آن را می چرخاندند تا نگذارند شب بیرون بروم. و در حال خالی در آن اول بعد از ظهر کنار خواهرم که می گفت بالاخره رسیدیم، خودم را هنگام شب توی تخت خوابم می دیدم. در کمین صدای پاهایی که توی راه رو نزدیک بشوند، منتظر صدای قفل شدن در تا بتوانم به خواب بروم. خب، این را دکتر سرنن گفت در حالی که سرش را طرف من می چرخاند و ادامه داد ما دوتا با هم می مونیم. و ونسا دستش را به نشانه خداحافظی روی شانه هم گذاشته بود. عادت داشت این کار را بکند و در حالی که نگاهش میکردم که در مسیر در آهنی دور میشود، باغ محصور را با دیوارهای بلند سنگی میدیدم و با خودم میگفتم حالا اینجا هستم. درست مثل آن شبها که بزرگتر شده بودم و توی اتاقم مجذوب پازلی که در هر جشن کریسمس او به من هدیه میداد، با شنیدن صدای چرخیدن کلید توی قفل با خودم میگفتم حالا توی خونم هستم. با این حال یک شب با شنیدن صدای قدم‌های ونسا روی کفپوش حال فکر کردم آنا خدمتکار انگلیسیمان در اتاق را قفل نکرده، کاری که باید بعد از بردن سینی شامم انجام میداد. یک لحظه. این را دکتر سرنن به ونسا گفت که دست روی دستگیره درختان تبریزی را تماشا میکرد و منتظر باز شدن در بود. شب کنسرت با چشمان خیره به ونسا با خودم میگفتم قبل از رسیدن مهمانها فهمیده بودم که در اتاقم قفل نشده بود و به خودم قول داده بودم که برمم ونسا را موقع نواختن پیانویی که صبح همان روز آورده بودندش ببینم. یک پیانوی واقعی کنسرت، بزرگتر از آن پیانویی که یک روز خواسته بود با آن پیانو زدن را به من یاد بدهد. تو نمیتونی حرف بزنی، ولی با این همه تو هم میتونی این کارو بکنی. این را در حالی به هم گفته بود که نشانم میداد چطور انگشتام را روی کلیدها بگذارم، و چون من بلافاصله با همه زورم روی کلاویه کوبیدم، مجبور شد برود دنبال کمک تا بیایند از چهارپایه جدام کنند. طوری که از آن روز به بعد دیگر حق نداشتم وارد اتاق او بشوم، حتی برای آن که روی تختش بنشینم و به پیانو زدنش گوش بدهم تا مزاحمش نشوم. این را مادرم می گفت. شب کنسرت بعد از آن همه سال که هر روز صدای پیانو را از سوی اتاقم شنیده بودم، از همان آغاز قطعه اول خودم را توی راه رو جا کردم و از بین در نیمه باز سالن پیانو زدن ونسا را تماشا کردم. ایستاده توی حال خانه پاسی، تنها در آن بعد از ظهر ژوئن صدای در بزرگ آهنی را شنیده بودم که دکتر سرنن بازش کرد و ونسا را دیدم بیان که پشت سرش را نگاه کند بیرون رفت. Thank you. بیای. این را دکتر سرلن گفت، در حالی که دستم را گرفته بود و به این ترتیب روز رسیدنم به خانه پاسی همراه دکتر سرلن از حال بیرون رفتم. همانطور که سالها پیش دست در دست خدمتکارمان آنا از سالن آپارتمانمان در پاریس بیرون رفتم. بعد از آن که برای اولین بار مهمانها را دیدم، مهمانهایی که یک شب در میان صداهاشان را از پشت دیوار اتاقم شنیده بودم، موقع بیرون رفتن، لحظه ای که آنا صورتم را خشک میکرد، مادرم با لحنی عذرخواهانه میگفت از وقتی خواهرش به دنیا آمد دیگه حرف نمیزنه. امروز بعد از سالها یاد روزی میفتم که با ونسا آمدم اینجا، چند ماه قبل از مرگ دکتر سرنن در یک حادثه رانندگی، و از تکه‌های آجی پازلم چشم بر می‌دارم و با خودم می‌گویم از وقتی در این خانه پاسی هستم فقط یک بار رفتم بیرون توی باغی که حالا از پشت پنجره اتاقم نگاهش می‌کنم. آن صبحی که ونسا آمد و نشست روی تختم، دستش را گذاشت روی شانم و به هم گفت مامان دیشب مرد، یک لحظه چشمام را بستم و بلافاصله به این فکر کردم که باید آپارتمانمان را که در این سال‌های آخر دوتایی درش زندگی می‌کردیم ترک کنم. خواهرم در طول اقامت‌های کوتاهش در پاریس همیشه یک بار می‌آمد با ما شام می‌خورد و به این مناسبت مادرم خودش غذا را آماده می‌کرد و سعی می‌کرد از آن شب‌ها جشن کوچکی بسازد. رومیزی‌های گلدوزی شده را بیرون می‌آورد، لیوان‌های قدیمی و ظروف نقره‌ای که هیچ وقت ندیده بودمشان، لوازمی به جا مانده از گذشته، از زمانی که پدرم هنوز زنده بود، برای مهمانی‌هایی که من هیچ وقت در آن شرکت نکردم. ونسا از لندن حرف می زد. مادرم می گفت بله یادم میاد با پدرت. همان موقع من در حالی که به خواهرم نگاه می کردم که روبروم نشسته بود، آن طرف شمعدان نمره‌ای که می خواست شمعهای آن را خاموش کنند که عرق نکنم، به پازلی فکر می کردم که تازه به من داده بود. موقع رسیدن گفت بگیر، این مال توه. و من با عجله رفتم توی اتاقم و آنجا کاغذ بسته‌بندی را پاره کردم و قبل از باز کردن جعبه و دیدن محتوی آن، روی جعبه اسم پازل، ابعادش و تعداد تکه‌ها را خواندم. تنها اطلاعات داده شده به یک علاقه‌مند پازل‌های بدون مدل که به طرز هنرمندانه‌ای از چوب ساخته شده بودند. یأس یادم می‌آید که با دیدن آخرین پازلی که ونسا باید بهم می‌داد حس کردم. جای نورتن مورس با 10,000 تکه که عکسش را توی کاتالوگ شرکت پوتن پارد بای چاپ کرده بودند و خیلی وقت بود که قولش را به من داده بود. یک پاکت به اندازه یک آلبوم کوچک به طرفم دراز کرده بود که بیان که بازش کنم کنار گذاشته بودمش. و امروز بعد از گذشت آن همه سال توی این اتاق غرق در پازل هام، این هم یادم می آید که روز مرگ مادرم، بعد از آن که ونسا از روی تختم بلند شد، به این فکر کرده بودم که دیگر هیچ کس من را به گردش نمی برد. دیگر هیچ کس با من حرف نمی زند. دیگر هیچ کس من را نمی بوسد. و چند روز بعد اینجا بودم. یک بعد از ظهر ماه ژوئن، ایستاده توی حال، تنها و ونسا را نگاه می کردم که از پلکان ورودی پایین می رفت. شب قبلش میز بزرگم را از آپارتمانمان در پاریس به اتاقم آورده بودند. میزی که رویش پازل‌هام را حل می‌کردم. ولی نمی‌دانم چرا در روزهای اول اقامتم در اینجا تردید داشتم که جعبه‌هام را بیرون بیاورم. همه روز دراز می‌کشیدم روی تختم و منتظر صحبت با دکتر سرنن می‌ماندم که مثل خیلی‌های دیگر، اما برخلاف جانشین‌هاش، امیدوار بود که قدرت تکلم را به من برگرداند. ونسا به دیدنم می آمد و بعد گهگاه برام کارت تبریک‌هایی می فرستاد از شهرهایی که درشان کنسرت می داد. Thank you. یک روز گمان میکنم بعد از مرگ دکتر سرمن یکی از جعبه ها را از کمد درآوردم. تکه‌های چوبی را روی میز چیدم و از صبح تا عصر آنها را با حوصله به هم بسل کردم. جلو همین پنجره‌ای که حالا از پشتش دیوارهای بلند سنگی سفید را نگاه میکنم که در نور آفتاب رو به غروب کم کم سرخ رنگ میشوند. وقتی فهمیدم ونسا دیگر به دیدنم نمیآید، از کاتالوگ هاردبای پوتند هاردبای استفاده کردم و با خودم میگویم دست به کاری زدم که شاید هیچ کس هیچ وقت در زندگیش نکند. اینجا توی خانه پاسی محبوس در این اتاق طبقه اول بیان که هیچ وقت کسی را ببینم جز بهیارها و پرستارها که وقتی میآیند تختم را مرتب کنند یا ملافه ها و داروهام را میآورند، از فرصت استفاده میکنند تا صورتم را خشک کنند. بله، حالا با خودم میگویم من 75 پازل بیشتر از آن 7500 قطعه ای که شرکت لندنی پیشنهاد کرده بود ساختم. درست همین 8 روز پیش آخری را تمام کردم. زیباترین و دشوارترین نشان. نورتن مورس و بعد از گذاشتن آخرین تکه، وقتی به بوتزار بزرگ یورکشایر نگاه میکردم که آخر سر کامل شده بود، یاد آخرین شبی افتادم که ونسا آمده بود ما را ببیند قبل از مرگ مادرم و خودم را توی ورودی آپارتمانمان در پاریس میبینم، عصبانی و جعبه کوچک بسته‌بندی شده با کاغذ سیاه زیر بغل. به این ترتیب یک هفته پیش وقتی آخرین پازل ونسا یادم افتاد که بیان که حتی کاغذش را باز کنم کنار گذاشته بودمش، پاکت را از سری بیکاری باز کردم و لحظه این که روی جعبه جلاخورده قرمز را خواندم ایندیان دیلایت، یادم آمد که به این گفته بود آن را از عطر فروشی در چلسی خریده و نمیداند تا چقدر سخت است. امروز میدانم این پازل مینیاتوری با تکه‌های بیشماری از جنس آج سخت‌ترین بازی است که در عمرم انجام دادم. 7 روز است که تکه‌ها را یک به یک امتحان می‌کنم. تکه‌هایی که همه رنگ آبی یکسانی دارند. در 7 روز گذشته ذره‌بین در دست تلاش می‌کنم بی هیچ موفقیتی قطعات ریز آجی را به هم وصل کنم. بعد از گذشت 7 روز هنوز نمی‌دانم این ایندیان دیلایت‌ها چه چیز را می‌توانند به نمایش بگذارند. و از این روز که شب هفتم خسته از تلاشی چنین بی‌حاصل باغ را نگاه میکنم تا خستگی چشمهام در برود و با آن بعد از ظهر جوان فکر میکنم که دست در بازوی ونسا از این باغ گذشتم تا بیایم اینجا ساکن شوم، توی این خانه که آن موقع دکتر سرنن ادارهش میکرد. با خودم میگویم لحظه ای که خواهرم به من گفت اینجا بهت خوش میگذره، از قبل میدانستم که باید بدون همراهی کسی زندگی کنم، پنهان از دید دیگران و در واقع بعد از آخرین باری که ونسا به من سر زد، بعد از مرگ دکتر سرنن. من همه این سالها را بدون دیدن کسی گذراندم، محبوس در این اتاق طبقه اول، درست مثل وقتی که توی اتاقم در آپارتمان پاریس محبوس شده بودم تا مهمانها را نترسانم. آن موقع که نمیتوانستم حرف بزنم، درست مثل وقتی که خدمتکار انگلیسی من آنا ما را به پارک موناکو می برد و من با دیدن ونسا که با بچه های دیگر بازی می کرد زیر کلاه کتان سفید رنگم خیس عرق می شدم و یک بند به خودم می گفتم ازش بخوا باهات بازی کنه، ولی نمی توانستم حرف بزنم، همینطور که امروز نمی توانم. و در حالی که محو تماشای سرخ شدن سنگ های دیوار هستم، حالا در درونم چهره ناراحت پدر و مادرم و لبخند کمرنگ ونسا بالا می آیند. همینطور آن دستمال ابریشم سفیدی که آنا صورتم را با آن خوش می کرد و همزمان کلمه دردناکتر از قبل در سرم تنین می اندازد. این کلمه که همیشه در خودم نگه داشتمش و حالا می خواهم با همه زورم فریادش بزنم: چرا؟
کتاب خوب همانند دوست خوب است. رادیو کتاب، دوست خوب شما.
شبتون بخیر شنوندگان محترم، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. تا لحظاتی بعد برنامه چهارباغ شروع میشه. شما میتونید تماس بگیرید با توجه به اینکه دهم ژوئن 2022 برابر با 20 خرداد سال 1401 روز جهانی صنایع دستی نامگذاری شده و به حمایت از تلاشگران این صنعت ما میخواییم امشب با همین موضوع همراه شما باشیم. در کشورمان ایران بیش از 3 میلیون هنرمند و صنعتگر در 300 رشته مختلف هنرهای سنتی و صنایع دستی مشغول به کار هستند. آخرین باری که صنایع دستی خریداری کردید کی بود؟ چی خریدید؟ و اینکه اگر در شهر خودتون هم صنایع دستی دارید میتونید تماس بگیرید و اونو به ما معرفی بکنید. پس ما منتظر شما هستیم. Thank you.